الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مردمی که شنوای قرآن هستند یا اهل مطالعه قرآن هستند، مطرح فرموده این ویژگی ها و اوصاف رو قرائت کنندگان قرآن، شنوندگان قرآن باید به عنوان حجت خدا تلقی کنند، به این معنا که خداوند مهربان به همه مردم توان و قدرت تحقق این اوصاف رو عنایت فرموده و مردم در هر موقعیتی که باشن می توانن به این صفات، به این اوصاف، به این ویژگی ها آراسته بشن و اگر آراسته نکنن خودشون رو، فردای قیامت خدا بر آنان حجتش تمامه و اینان در پیشگاه پروردگار عذر قابل قبولی به خاطر اینکه خالی از این اوصاف زندگی کردن نخواهند داشت. یکی از پاکان و به قول قرآن کریم مخلصین که پروردگار اوصافشو برای مردم در سوره مبارکه مریم بیان کرده، وجود مبارک حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیهم السلام، این انسان والایی که به کمک پدر خانه کعبه رو بنا کرد و همراه پدر از پروردگار عالم همون زمان مناسک حج رو و روش عبادت در اون خانه رو از پروردگار عالم تقاضا کردن. ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. اوصاف اسماعیل و ویژگی های او که شباهتی هم با حضرت سید الشهدا داره در دو آیه بیان شده. در آیه اول می فرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل، حبیب من یاد بیار زندگی اسماعیل رو، توجه کن به حیات اسماعیل، یا پند بگیر از زندگی اسماعیل. انه کان صادق الوعد، او یه انسانی بود که به تمام تعهداتی که داشت و به همه قراردادهایی که میبست و به تمام وعده هایی که داشت با خدا، با خانواده، با مردم عمل می کرد و هیچ تعهدی رو در زندگیش تعطیل نمی کرد و هیچ وعده‌ای رو خلف وعده نمی کرد و هیچ قراردادی رو به هم نمی زد. البته چون وجود مبارک او یک انسان به تمام معنا پاک بود، یعنی باطن او و درون او انحرافی نداشت، نه در اندیشه و نه در حالات و نه در اخلاق. به این خاطر هر تعهدی که داشت مثبت بود، هر قراردادی که داشت مثبت بود، هر وعده‌ای رو که ارائه می کرد وعده مثبت بود. قرارداد، تعهد و وعده او گناه درش نبود، معصیت نبود، علیه کسی نبود، زمین سازی زیان برای کسی نبود. این یک ویژگی بود. و کان رسولا نبی، به خاطر این صدقش و متعهد بودنش و این که به همه قراردادها و وعدهاش عمل میکرد و تعطیل نمیکرد تعهدی رو، مقام با عظمت پیغمبری و نبوت به او عنایت شد که بشه معلم تربیت مردم، بشه رشدهنده مردم. ما او رو لایق دیدیم که نهال وجود انسانها رو در حوزه نبوت او قرار بدیم. او برای پرورش نهال وجود انسان باغبان بصیری بود، باغبان خبیری بود، مربی واقعی بود. انسان تربیت میکرد که اون انسان تربیت شده میشد منبع خیر و پاکی او و تعهد او در نسل او هم اثر گذاشت و مقام نبوتش. وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین و همه امامزاده های واجب و تعظیم و هزاران حکیم، فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر، دانشمند، مربی از نسل او به وجود اومدن، که اگر کسی بخواد شماره بکنه قابل شماره نیست. اینقدر این انسان برکت داشت، برکتش هم به خاطر همین اوصافش بود، به خاطر همین ویژگیهاش بود، به خاطر همین ارزشهایی بود که در وجود او تجلی داشت. اما سومین خصلت او کان یأمر اهله بالصلاة، فوق العاده به تربیت خانوادش توجه داشت، از طرفی خانواده رو عبد خدا تربیت کرد. قرآن می فرماید کان یأمرو، یعنی تا زنده بود و تا در بین خانواده بود، کار مربیگری او و تربیت او تداوم داشت، پیوسته بود. چون آیه شریف ترکیبش ترکیب ماضی استمراریه، یعمرو فعل ماضیه، مضارعه، کانه فعل ماضیه، کانه فعل ماضی با یعمروی فعل مضارع در ادبیات عرب دلیل بر استمراره و دلیل بر دوامه، دلیل بر پیوستگیه. معنیش اینه که این مربی عاقل، این مربی دانا، این مربی بصیر تا زنده بود از تربیت خانواده غفلت نداشت. یه بخش تربیت او این بود که خانواده رو عبدالله بار بیاره، یعنی زمین سازی میکرد که نیروی خانواده، انرژی خانواده، بدن خانواده، نیت خانواده، اندیشه خانواده یه بخشیش خرج خدا بشه. کان یأمر اهله بالصلاة، اهل یعنی خانواده. در قرآن مجید می فرماید پروردگار خطاب به همه سرپرستان خانواده ها، یعنی پدران، این وظیفه عقلی انسانی و واجب پدران که پروردگار عالم تعیین کرده و امر فرموده، امر واجب. قو که فعل امر از مصدر وقیه، از تقوا. قو انفسکم و اهلیکم نارن، بر شما بندگان من واجبه خودتون و خانواده خودتون رو، انفسکم و اهلیکم نارا، از دوچار شدن و گرفتار شدن به آتش دوزخ حفظ کنی. تا زنده اید باید مواظب باشید، هم مواظب خودتون و هم مواظب زن و بچه‌تون و خانوادتون. چی باعث میشه آدم در فردای قیامت دچار آتش دوزخ بشه؟ فقط گناه و معصیت و فساد و فتنه. چیز دیگه ای در عالم باعث دچار شدن به عذاب دوزخ نیست. و عجیب اینه که قرآن مجید همه گناهان رو همون آتش دوزخ میدونه، نه این که گناه رو یه ماهیت بدونه و آتش رو یه ماهیت دیگه. یعنی حرف خدا اینه که دوزخ نه آتیشش با بنزینه، نه با نفته، نه با نفت سیاهه، نه با گازوئیله، نه با هیزومه، نه با کنده های جنگله، نه با زغال سنگه. آتش دوزخ با آتش دنیا فرق میکنه. مایه های آتش دنیا همین مواد احتراقیه، اما مایه های آتش دوزخ قرآن میگه فقط گناهه. اتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره. آتش گیره های جهنم خود مردمن، هیزم جهنم خود مردمن، مایه عذاب خود مردمن. مردم به منزله انبار میمونن. قرآن مجید میگه اگر این انبار رو از گناه پر کنن، چون در دنیا زندگی میکنن، ما در دنیا این انبار پر شده گناه رو نمیذاریم به صورت آتش ظهور بکنه، اما بعد از مرگ مجموع گناهان انبار شده اگر صاحبش توبه نکرده باشه بلا فاصله تبدیل به آتش میشه. و این آتش هم قرآن میگه خاموش نمیشه. امیر المؤمنین میفرماید کسی که گرفتارش بشه آزاد نمیشه، و اونی هم که در دوزخ قرار میگیره مرگی برای اون نخواهد بود. و این آتشی که از خود مردم شعله میکشه، امیر المؤمنین میفرماید آسمان ها و زمین طاقت و تحملشو ندارن. ولی خوب انسان راه فراری از دوزخ نداره. یکی از چهره های معروف شیعه مرحوم آیت الله العظما حاجت جمال الدین گلپایگانیه که در ایام جوانی با مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس که از وکلای مجلس اواخر دوره قاجاریه بود و اوائل حکومت طاغوت، با مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب، با مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی، با مرحوم آیت الله العظمای بروجردی همدرس بود و به مقامات عالیه‌ای از علم و عرفان و اخلاق و ایمان رسید، تا جایی که نقل میکنن آیت الله العظمای بروجردی وقتی به مقام مرجعیت رسید و تک مرجع هم شد، یعنی در برابر او دیگه در کشورهای اسلامی و شیعه نشین مرجعی نبود که مقلد داشته باشه، تمام دنیای شیعه مقلد این یه نفر شدن. سالی یک بار در اوج مرجعیت و ریاست نامه می نوشت به نجف از قم به مرحوم آیت الله العظما آسه جمال الدین، و نامش هم همین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله آسه جمال الدین گلپایگانی حسین بروجردی را موعظه کنید. ایشونم تعارف نمی کرد، جواب نامه رو می نوشت که این ریاست، این مرجعیت نه برای تو موندنیه نه برای من، دو روز دیگه هر دومون زیر خاکیم و چراغ حکومتمون خاموش. بیدار باش، بینا باش، چیزی از امور این دنیا، صندلی، حکومت، مرجعیت، مجلس، وزارت باد تو دماغت نندازه، که با اولین آبی که تو مرد شورخونه رود میریزن تمام مقامات تو میشورن میریزن تو چاه مرد شورخونه. اونی که برای انسان میمونه و سود به انسان میده تا ابد فقط بندگی خداست، که اسماعیل نسبت به تربیت خانوادش برای قرار گرفتنشون در مدار بندگی اصرار دائم داشت، البته با شیرینی، با اخلاق، با تشویق، با ترغیب، نه اینکه با اهل بیتش، با خانوادش اوقات تلخی بکنه، خیلی گرم با زبان لین خانواده محترمش رو تشویق میکرد، ترغیب میکرد، زمینه سازی میکرد که عمرشونو خرج شیطان نکنن، خرج گناه نکنن، خرج هوا و هوس نکنن، بلکه در مدار بندگی خدا قرار بدن که هم آروم باشن تو زندگی و هم دنیای خوبی داشته باشن و هم مرگ خوبی و هم آخرت خوبی. ایشون می فرمودن زمانی که اصفهان درس می‌خوندم پنج شنبه ها درس تعطیل بود، قبرستان تخت فولاد از شهر جدا بود، یه چند کیلومتری تقریبا از آخر شهر جدا بود، چون قبرستان مقبره های مختلفی داشت که بعضیاش هم معروف بود به تکیه، شاید از 200 سال قبل شبهای جمعه در این مقبره ها و در این تکیه گاه بهترین دعا کمیل ها از 12 شب به بعد خونده می شد و یه زمانی شاید هیچ سرزمینی از نظر اشباع کردن مردم در معنویت در شبهای جمعه مثل تخت فولاد نبود. من اوائل جوانیم بعضی از کمیلایی که اونجا خونده می شد گوش داده بودم، بسیار جلسات معنوی و باحالی بود، مردم پیاده با دوچرخه با ماشین از اصفهان می اومدن حدود 9 شب 10 شب و پر می شد اون تکیه ها، یه شام مختصری می خوردن می خوابیدن و نیمه شب بیدار می شدن، همه مشغول نماز شب می شدن قبل از شروع کمیل، 1 ساعتی 11 رکعت نماز شب رو می خوندن، شاید 20 دقیقه نیم ساعت تو قنوت رکعت آخر و در رکوع و سجود مثل مادر داغ دیده گریه می کردن و بعد دعای کمیل شروع می شد. اونایی هم که کمیل می خوندن اونا هم کمیل خون بودن، یعنی دل دعا داشتن، حال دعا داشتن و دعاشون هم تا عرش خدا می رفت، قبولم می شد، تأثیر عجیبی هم رو مستمعشون داشتن، چه بسا که در اون جلسات دعای کمیل افرادی از شدت تحت تأثیر قرار گرفتن اون کومل خونا وسط کومل در حال گریه از دنیا رفتند. دعا باید دعا باشه، عبادت باید عبادت باشه، عزاداری باید عزاداری باشه. اینا اگه رنگ بازی به خودش بگیره و رنگ ریا به خودش بگیره و زنگ ریا که بدتر از زنگ آهنه به این دعاها و به این عبادات و جلسات بخوره، متلاشی میکنه و بی اثرش میکنه و در پیشگاه خدا هم قبول نمیشه. کومیل میخوندن وقتی کومیل تموم می شد، خود کومیل خون تمام جلوی لباسش از کثرت گریه خیس بود. ایشون می فرمان من هر هفته پنجشنبه ها که درس تعطیل بود، بعد از ظهر آروم آروم را می افتادم، می رفتم قبرستان تخت فولاد. البته در جلسه شرکت نمی کردم، در یه گوشه خلوت به دستور اهلش در حال سلوک الالله قرار می گرفتم. صبح هم بر می گشتم اصفهان. طول سال این کار من ادامه داشت. می فرمودن یه شب من وقتی رسیدم تخت فولاد، تازه اذان مغرب و عشا رو میخواستن بگن، زمستان بود، برف سنگینی شروع کرد باریدن. چیزی نگذشت که نزدیک 30-40 سانت برف نشست. خب منم زمستونا رو میرفتم توی مقبره، اونجا مشغول با خدا بودم، مناجات میکردم، سجده میکردم، گریه میکردم، از پروردگار عالم درخواسته های مهمی میکردم. تنهام بودم، نمیترسیدم. اون شب که نزدیک 30-40 سانت برف نشست، دیدم 7-8 نفر در مقبره رو باز کردن. اونجا هنوز چراغم نبود، برقم نبود، چراغای قدیمی بود که تو مقبره روشن بود، دیگه نصف شب به بعدم خاموش میشد. ما در اون تاریکی با پروردگار حال بیشتری داشتیم. در مقبره رو 7-8 نفر باز کردن و یه تابوتی رو که جنازه ای از یه خانی بود، از خانایی که از هیچ ظلمی نسبت به مردم دریغ نداشت، او بردن گذاشتن تو مقبره. من رو هم دیدن، چیزی به من نگفتن، ولی یه نفر رو گذاشتن کنار جنازه که بعد معلوم شد قرآن خونه، پول میگیره میاد کنار قبرها و جنازه ها قرآن میخونه، چیزی که اصلا قرآن برای اون نازل نشده. قرآن برای هدایت مردم نازل شده، ولی کشوندنش سر قبرستان ها و کنار مرده ها که نه به درد اهل قبر میخوره نه به درد مرده ها میخوره. قرآن فقط به درد زنده ها میخوره. به این قرآن خون گفتن تو هر چقدر که میتونی برای این خان قرآن بخون، الان هم که برف نمیشه دفنش کرد. ما صبح به مقدار که برف آب شد، آفتاب اومد بالا، میایم دفنش میکنیم. مرحوم آیت الله سه جمال میفرماین در تابوتم بسته بود، این 4-5 نفر رفتن، قاری مشغول قرآن خوندن شد که ناگهان رو حساب تسویه باطن خودش پروردگار عالم به قول معروف چشم برزخی منو باز کرد و به قول دیگه پرده کنار رفت. من دیدم تا جایی که چشمم کار میکنه از کل تابوت آتش داره شعله میکشه، زبانم بند اومد، زانوم سوس شد، وحشت عجیبی منو گرفت. میخوام به این قاری قرآن خبر بدم چه خبره، نمیتونم. میبینم قاری داره قرآنشو میخونه، چون نمیتونستم از جا بلنشم با نوک زانو اومدم به طرف در. قاری به من گفت آقا کجا میری؟ برف داره میباره، بیش از 30 سانتی متر برف نشسته. اشاره کردم نمیتونم بمونم، در زحمتی بود، در رو باز کردم و زدم به برف. اومدم اصفهان، اومدم مدرسه صدر، تو اجره طلبگین مریض شدم. یک هفته استادم آخون ملا محمد کاشی از من پرستاری میکرد، برای من دوا میوورد، غذا میوورد، تا من به حال اومدم. و همیشه در اصفهان، در نجف که بودن، این داستان رو تعریف میکردن که با آیات قرآن مجید هماهنگ و تقو نارلتی و گود و هنناس، از آتشی که آتش گیرش خود انسان، خود رو حفظ کن. و اسماعیل همین کارو کرد، اهل بیتشو در یه بخش تربیت کرد، در مدار عبادت خدا قرارشون داد، در بخش دوم اهلهو به صلات و زکات تربیتشون کرد در مدار خدمت به مردم قرار بگیرن. این صلاتی که در آیه است سمبول عبادت حقه، زکاتی که در آیه است سمبول خدمت به خلق، نه اینکه خدمت به خلق خودش و خانوادش فقط پرداخت زکات بود. این کلمه سمبول اخلاق این خانواده است. در یه آیه که نمیشد پروردگار عالم همه عبادات رو بگه، نه اینکه خانواده اسماعیل فقط برای نماز تربیت می شدن، خب برای روزه هم تربیت می شدن، برای حج هم تربیت می شدن، برای صدق هم تربیت می شدن، برای نیت پاک هم تربیت می شدن. این صلات و زکات به نظر میاد سمبول باشه، یعنی از یه طرف خانواده رو این سرپرست بیدار آگاه دانا برای عبادت خدا تربیت میکرد، از یه طرف برای خدمت به خلق خدا. اینجا من دو مطلب براتون بگم خیلی مهم. مردم شنوندگان بزرگوار، هیچ مقامی رو خدا در قرآن به اندازه مقام بندگی واقعی ارزش براش قائل نشد. ما شبانه روز 17 رکعت نماز میخونیم، در هر دو رکعتی تشهد میخونیم. ما ببینید وقتی تشهد میخونیم میخواییم مقامات پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو ذکر بکنیم، اول نمیایم تو تشهد واجب بگیم صادق رسول. نمیایم بگیم پیغمبر یه انسان خوش اخلاق بود، اول میایم میگیم عبده. پیغمبر عبدالله بود، یعنی یه بخش از وجودش خرج خدا میشد، بعد میگیم و رسولو، رسولو یعنی یه بخش دیگرش هم خرج بندگان خدا میشد، چون مقام رسالت یعنی مقام تربیت. پیغمبر دلسوزترین طبیب عالم بود که امیرالمؤمنین میگه دوره گردی میکرد، مطبی نداشت که به بیماران روحی و فکری بگه مراجعه کنید، اصلا دنبال بیمار میدوید، کنار خونه ها، تو کوچه ها، تو خیابون، تو بیابونا، کنار بیمار خودشو قرار میداد برای علاج کردن بیمار. همیشه به دستور خدا به بیماران گفت لا اسألکم علیه اجرن، من ویزیت ندارم، ویزیت من فقط به عهده خداست، این اجری الا علی الله، مقام بندگی، هیچ مقامی بهای مقام بندگی رو نداره، عبدو، و بعد مقام بندگی مقام خدمت به خلق خدا. آدم به یتیمی برسه، به مسکینی، به افتادهی، به ناتوانی، به ورشکستهی، به بیخانهی، به دخترانی که موندن و نمیتونن پدرانشون جازیه براشون تهیه بکنن، خونه ای رو گاز کشی بکنه، خونه ای رو تعمیر بکنه، خدمت به خلق، که رسول خدا می فرماید بهترین انسان ها پیش پروردگار انفعهم للناس، اونایی هم که سودشون برای مردم بیشتره. و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، اینقدر توجه به خانواده داشت، و کان عند ربه مرضیا، خدا میگه اسماعیل کسی بود که پیش پروردگارش دارای مقام رضایت حق از خودش بود، یعنی خدا از او کاملا راضی بود. این گوشه ای از اوصاف پاکانه. ببینید تمامش هم درسه، پند، موعظه است. حرفم تمام. پیرمردی که شاید دیگه نزدیک 70 سالشه، تو بازار کوفه به یه پیر مردی که از خودش بزرگتره میرسه، سلام علیک میکنن، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج. به مسلم میفرماید بازار اومدی؟ گفت اومدم رنگی بخرم. گفت رنگ برای چی؟ گفت ببین تمام موهای صورتم و سرم سیپیچ، دارم میرم عطاری رنگ بخرم، موی سفیدم رو رنگ کنم. گفت مسلم، خب این رنگی که به صورتت و به محاسنت و به موی سرت میزنی بعد چند وقت با شستشوی پی در پی از بین میره، که این رنگی که میخوای بخری ثابت کنی، یه رنگ ثابتی اومده بازار، من میدونم جاش کجاست. گو آدرسشو بده. گو تو مردم نمیشه، بی یه گوشه. تیر مردو برد یه گوشه، نامه ابی عبدالله رو درو برد. گفت مسلم این نامه رو بخون. امام با خط زیبا و الهی خودش به حبیب نامه نوشته بود که من اومدم به طرف کربلا، میخوای بیای؟ بیا. گفتش که مسلم میریم اونجا، محاصرمونو به خون گلومون رنگ میکنیم. این رنگ رنگ شهادت پاک شدنی نیست. گفت حبیب کی بریم؟ گفت امرو غروب. گفت عیبی نداره. غلامشو صدا زد، مسلم ابن اوسجه. گفت به کسی نمیگی، امانت سر، اسب منو زین میکنی میری بیرون دروازه تا منو حبیب بیاییم. مثلا ساعت 6 بعد از ظهر میام که دیگه از چشم مأمورا پنهان باشی. دوتایی که اومدن، مسلم دید غلامش داره با اسب حرف میزنه، گفت داره میگه که ارباب من نیومد، اگه دیر کرد مهم نی، من میشینم رو زین تو، تو سریع منو ببر کربلا. به وجود مقدس ابی عبدالله برسون. اینا نیومدن، من میرم. که مسلم اومد غلامشو در آغوش گرفت، گفت نه ما وفاداریم، هر سه میریم. شبانه را افتادن، فردا غروب رسیدن، اما هنوز به خیمه ها نزدیک نشده بودن، پیاده شدن. ولی قبل از این که به خیمه ها برسن، ابی عبدالله قمر بنی هاشم رو صدا زد، علی اکبر رو صدا زد، قاسم رو صدا زد. عزیزان من، برای من مهمان داره میخواد. آیا فقط مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر و غلامشون مهمون بودن؟ شما این شبها مهمان ابی عبدالله نیستی؟ میزبان این مجالس غیر از ابی عبدالله کسیه؟ او الان در دنیا نیست به استقبال شما بیاد، اما قیامت وقتی وارد محشر بشین، ابی عبدالله از شما استقبال میکنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ایّد وانصر امام زماننا، اللهم ایّد قائدنا، اهلک اعداءنا، برحمتک یا ارحم الراحمین.